اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند. اوهام. نویسنده و سردبیر فرهاد امینی. بازیگران به ترتیب حضور: نگین خواجه نصیر، مجید حمزه، ایوب آقاخانی، ملوک میرزایی، میر طاهر مظلومی، عباس توفیقی، کرامت رودساز، حمید یزدانی ابیانه، احمد لشنی. با بازی و کارگردانی میر طاهر مظلومی. صدا بردار علی حاجی نوروزی. افکتور نرگس موساپور. تهیه کننده اشرف السادات اشرف نژاد. قسمت چهارم.
زمستان 1355، رشت، هتل ساوای، مقابل سویت های لوکس.
پس کجایی جانم جان؟ بابا جان بیا، الان شهر میشه ها.
اومدم. کسی که این دور بلا نبود؟
نه، ولی اگه یکم دیگه چکش میردادی لابا یکی میومد دیگه.
بریم.
بجون بابا جان، بجون. چرا اینقدر طولش دادی؟
داشتم اتاقشو به هم میریختم.
یه باسه چی آخه دیوونه ای؟ مخبیانه میای تو اتاق مردم تو هتل، بعدم همشو به هم میریزی.
برای اینکه اگه کسی بعد من اومد بفهمه یکی قبلا گشته اینجا رو.
والا من که کارای تو سرم نمیبرم.
ببینم سرجیک، تو اگه بخوای بری سفر گیرم اصلا بخوای یه ماه هم بمونی، روب دو شام با خودت میبری هتل؟
روب دو شام واسه چی؟
همین دیگه.
ای بابا
سواشو باید بگم. سواشو
صابری اصلا از اینجور چیزا نداشت که، خیلی ازگلتر از این حرفا بود. سه تا کت داشت که همیشه بیرون میپوشید.
این زبطو بگیر.
حالا بذار برسیم کارک، بعد هرچی خواستی زبط کن.
نه کار داریم. بگیر زبطو.
ای بابا این نوارت هم داره تموم
دارم بازی. یه دقیقه چی نگو تو؟ نوار شماره 18 بخش پنجم ادامه. رفتم هتل ساوای، میخواستم بدونم صابری کی اومده کی رفته. پذیرش هتل یک پسر جوان تازه کار بود که میگفت اون صابری رو پذیرش کرده. صابری عادتش در زمستون بیاد اینجا تو هتل ساوای یه سویت تکی بگیره یه مدت بمونه، اما امسال فرق میکنه. صابری روز 13 دی وارد میشه، تو دفتر هتل ثبت میشه، میره اتاقش و از 4 پیش کلا دیگه خبری ازش نیست. الانم یه جنازه سوخته تو قایق صابری تو شهرک دیهیم بندر پهلوی پیدا شده. مدیر پذیرش طبیعتاً صابری رو میشناخته، اما وقتی امسال صابری میاد اینجا مدیر پذیرش نبوده. من در سویت رو باز کردم و رفتم تو. تو اتاقش همه چی حسابی چیده شده بود، یه جوری که انگار کلاً کسی اونجا نبوده این چند روز. تقریباً هیچ لباسی از چمدون بیرون نیومده بود و البته خبری از اون کیفی که احتشام منو فرستاده بود دنبالش هم نبود. غلط نکنم کل ماجرای احتشام کشکیه. چی میگی سرژیک؟
شهدی داره میاد سمت ماشینا.
اینجا چی میخواد؟
گمونم بو برده چی کار کردی.
چی شده؟
سلام مجدد عرض شده. خیالم که رفتید خیلی وقته.
شما کارتو بگو.
آقای محمد علی خان احتشام پای تلفن هتل شما رو میخوان.
خیلی خوب الان میام. شما اینجا باش موسیو اگه میشه.
میمونم بابا جان، میمونم. شما برو.
بریم آقا شفتی.
الان تماس گرفتم با هتل، خواستم با شما حرف بزنم. من عرض کردم خدمتشون که شما رفتین و قطع کردم. بعد که آمدم بیرون دم در دیدم تو ماشین هستید، دوباره تماس گرفتم خدمتشون.
خیلی خوش خدمتی میکنی به آقای احتشام.
آقا شما کلن انگار از ما بدت میاد.
به چه بدم بیاد؟
اصلا در شأن و شخصیت شما نیست این طور حرف زدن. بنده خدمت آقای احتشام و اصولا خدمت تمام اهالی این شهرک ارادت دارم، خانداد هستم.
من اتفاقا از شما خیلی هم خوش آمده جناب شفتی.
واقعا بفرمایید.
مدیر پذیرش به این خلق و این خوش صحبتی خب کمتر دیده بودم.
من واقعا انجام وظیفه میکنم. واقعا خاطرم از چند سال پیش که عمه خانم شما، خانم تاج الملوک، تاج الملوک آریا تشریف آورده بودن این هتل، ایشان هم همین رو فرمودن به بنده. مایه افتخار بود واقعا.
عمه خانم من اینجا اقامت کرده؟
خیر، دو سه باری برای صرف قضا آمده، شاید هم یک شب مانده باشن، اینو درست خاطرم نیست. شما تهران بودید یا
شما از کی فهمیدین که آقای صابری مفقود شده؟
بنده 4 روز پیش از مرخصی برگشتم، فهمیدم ایشان در هتل هستن. رفتم سلامی عرض کنم که نبودن، فرداشم همینطور. خلاصه کم کم نگران شدم که تماس گرفتم با شهرک و بله دیگه.
صابری هر زمستان اینجا بود؟
سالی 2 مرتبه، زمستان و تابستان، هر بار حدودا 15 روز.
رفت و آمدی هم داشت اینجا؟
والا بنده درباره سرک کشیدن به کار مسافرین، خصوصا اشخاص محترمی مثل آقای صابری، خیلی حساسم و مطلقا قدغن کردم.
سوال منو جواب بده آقا.
البته چون شما صاحب منصب آقای یاسین عرض میکنن، ایشون در این مدت هرگز مهمانی نداشتن در هتل. معمولا صبحات عصر در اتاقشون بودن، عصر میرفتن بیرون تا آخر شب.
و گفتی که سابقه داشته که شبم نیاد؟
در هر سفر معمولا یکی حداکثر 2 شب رو خارج از هتل بودم.
بسیار خوب، ممنونم. من با تلفن پذیرش حرف نمیزنم، جای خلوتتری نداریم؟
چرا قربان، چرا، بفرمایین اون اتاق باشید. بذار هر موقع بهت گفتم اون خط رو قطع کن.
بسیار خوب،
بفرمایید. قطع کن خط رو بون پسر. الو، شرمنده قربان، از سایه گوشی رو میگم خدمتشون.
الو جناب احتشام،
چه خبر؟
امری با بنده مده.
نخیر، شما بفهم.
با اجازه.
جناب احتشام، همون جوری که فرمودید خریدار رو انجام دادم.
خرید؟ کدوم خرید؟
بله، هم مایحتاج رو خریدم، هم قهوه. راست میگفتین شما، میر آقا شعورش به این چیزا نمیرسه. آقا این حرفا چیه؟ شما جای پدر من هستین؟ اصلا زحمتی نبود. یه سلام اومده بودم هتل برای اینکه ببینم قهوه خوب اینجا پیدا میشه یا نه. البته پیدا نشد. میرم از یه بابایی که موسیو سرژیک میشناسه براتون میگیرم. آقای پیرسرایی رو هنوز ندیدم.
این حرفا چیه؟
میرسم خدمت شما. اول میام خدمت آقای پیرسرایی، بعد میام خدمت شما. اگه اونم تا ظهر برسه.
خیلی خوب، زود بیا.
چش جناب احتشام، خدا نگهدار شما، خداحافظ. خب دیگه جناب شفتی، من مرخص میشم.
اختیار دارین؟ بله حتما.
بازم شاید هم دیگر دیدیم آقا شفتی. شما زحمت نکش، خودم میرم.
خیلی پیش آقا یا آریا.
بریم یه ساعت شهر بانی، یکی باید ببینم.
تشم چی کار
کرد؟ میخواست بدونه چی کار کردم.
میدونست تو اینجا؟
من که بهش نگفته بودم، این که از کجا فهمیده رو نمیدونم.
عجیبه بالا. خب حالا تو چرا اینقدر یه جوری شدی؟
جالبه سرژی، کل ماجرا خیلی جالبه. به نظرم همه دارن دروغ میگن، هر کسی هم داره یه چیزی قایم میکنه.
یعنی که چی؟
این داستان صابری خیلی بوداره، دنگم گرفته برم دنبالش ولشم نمیکنه.
سر درد میکنه.
چه جوره؟ من شرط میبندم هم احتشام داره دروغ میگه، همون یارو اکبری،
همون سروان محفوظه که
مال اداره خرابکاری
اومده بود باشگاه.
علکی میگه از شهربانی مرکزه، اون دنبال یه چیزیه که من نمیدونم چیه، اما میفهمم.
خیلی در خرابکاری چی کار به شهره که دهیم داره؟ احالی اونجا همه از آدم های دربار و اینان، کم کم ایساب منصبه بذارد خونه.
همین دیگه، این چیزیه که باید بفهمم. میخوام بدارم داستان صابری چیه و چجوری همه اینا به هم دیگه بس میشه.
من که میگم اصلا، یعنی کلا به تو چه؟ بعد نیاد ولی خوب احتشام یه چیزی تو خواست تو هم برو بگو نشد خلا
اونی که احتشام خواسته کلن وجود نداشته مطمئنم احتشام دنبال یه چیز دیگه است اگه نه برای چی باید به پا بذاره بر من که بفهمه کجا دارم میرم
خب شاید این شفتی بهش زنگ زده
بعیده هرچند شفتی هم این وسط داره یه چیزی مخفی میکنه اما بعید میدونم طرف احتشام باشه اینا همشون دارن یه دروغ میگن آدمای این هتل آدمای شهر اکبری حالا که افتادم وسط دیگه نمیشه پس بکشم سر شکل تو نه بابا من میرم زود برم
ای بابا علف کردی ما رو امروز
بار نزن خوف کردم آقا میخوای نگهبان بذارم براش؟
یعنی اینقدر حالی اینجا شک داری؟
نه جناب سروان خدا نکنه اینا همه مردم های محترمی هستن
نمیخواد نگهبان بذاری چلی دار بذارم
نمیخوای این کلید دست ما با نگهبانی شرک بمونه بلکه یه وقت لازم شد
وقتی بهت میگم کلید رو تحویل بده یعنی تحویل بده
آخه این که کلید دست نگهبانی هست به خاطر اینه که یه موقع اگه شبی نصف شبی کسی کاری داشت و اتفاقی افتاد اینجا
اینا به من چه استوار
بله جناب سروان درست میفرمون چشم
و حضرات ماموران قانون تکلیف صابری معلوم شد پس بالاخره
سلام عرض جناب سمسامی به سلامتی پیاده روی صبحگاهی میفرمایید
آدم وقتی پیر میشه باید حواسش به خودش باشه پس جسد مال صابری بوده درسته؟
شما خیلی خوب حد میزنید آقای سمسامی
وقتی سروان شهربانی با استوار تحت امرش رو میبینن که از تفتیش خونه بیرون میان و البته که دیشبم راجع به احتمال مردن صابری حرف زدن خب بله دیگه بنده هم بلدم حدس بزنم
استاد مصری شما تو ماشین منتظر بمونتن
پس جلسه یه بازجویی برقرار
خیر آقا یه صحبت خصوصیه گیریم کمی جدی البته اگر مزاحم سلامت مزاج شما نشم شما تو ماشین باش استاد
بله رو چشم جناب سروان چشم
شما گویا خیلی از مردن صابری ناراحت نشدید
چرا باید پنهان کنم؟ اصلا ناراحت نشدم
یعنی اصلا براتون مهم نیست که صابری مرده باشه اونم با اون طرز فجیع بالاخره سالها همسایه بودیم
به عنوان یه نفر دولتی سابق میتونم پاسخ مضبوطی به شما بدم اما خلاصه این میشه که از منظر انسانی اتفاق بسیار ناراحت کنندگیه واقع مطلب من حتی دلم نمیخواد که یه موچه بمیره چه برسه به یه نفری که مدتها میدیدمش این از وجه عام مسئله اما در وجه خاص یعنی اختصاصا درباره همین آقای صابری مرحوم بعید میدونم هیچ کس در این شهرک عشقی برای ایشون داشته باشه
صابری مرحوم
خدا رحمت کنه
ولی من که هنوز تایید نکردم ایشون مرده
ای آقا تعارف که نداریم با هم نمرده بود که شما تو خونش تفتیش نمی کردی
انکار نمی کنم که جمعی اطلاعات جسد با مشخصات صابری همخوانی داره ولی خب برای اطلاعات دقیق تر باید منتظر نظر پزشکی قانونی مرکز باشیم
اطلاعات دندون پزشکی
شما واردید خیلی
دست کم گرفتید ما رو جناب سروان
شما چقدر میشناختین؟
اونقدری که همه میشناختن
همیشه موقع پیاده روی از همین مسیر میایی؟
بله تقریبا هرچند صابری از این خوشش نمیومد در از گاهی قرقرایی هم میکرد
ولی شما اصرار داشتین از این مسیر بیاید
بنده روزانه یک ساعت پیاده روی میکنم آقا سر ساعت مشخص این بخش شهرکم از همه جا خلوت تره همین ویلا یه فکستنی صابری نبود عملا اینجا میشد یه زمین خالی که جم میده واسه پیاده روی میبینید که محوطه یه بازیه که بجز ویلای صابری کسی چیزی نساخته ولی خب صابری فکر میکرد اینجا ملک تلک خودشه
خب این جناب صابری رفت و آمدی هم داشت؟
آدم دلچسبی نبود دوست زیادی نداشت هر از گاهی ناشدش بیشتر میزد راستش بیشتر اون بود که به بقیه سر میزد و البته بقیه هم خیلی از این بابت خوشحال نبودن
تو کارتون دخالت میکرد؟
آدم بیمزهی بود که شوخی های مسخره ای میکرد. مثلا آدم رو به حرف میکشید و انقدر میگفت که تو یه چیز خصوصی بهش بگی. مثلا بهش بگی چه میدونم، مثلا بگی توی خواب خورخور میکنم، بعد یهو یه شب تو جمع با خنده و لودگی به رخت میکشید که تو خورخور میکنی تو خواب.
واقعا آدم نچسبی بود.
بیربط بود، خیلی بیربط. یادمه یه بار اومده بود تو ویلای من و نشست به چای خوردن. من داشتم یه نامه ای رو که یکی از بستگانم برام فرستاده بود میخوندم و از قضا نامه روی میز مونده بود. در نامه اون بنده خدا از من تقاضای مبلغی پول کرده بود و من هم در جواب نوشته بودم که الان امکان ارسالش رو ندارم.
و صابری نامه رو خوند و به رخ شما کشید.
تو جمع برگشت به من گفت خسیس، این دست لودگی ها رو با دیگران هم میکرد، مثلا با خانم زابطی یا آقای سرهنگ.
جسارتی داشته برای صحبت با اعیان اونم به این شکل؟
ای آقا کدوم اعیان، اهالی این شهرک همه بازنشستن و عملا فراموش شده. صابری درسته که با ارث پدری ظاهرا زندگی میکرد و هر چند ما هیچ وقت نفهمیدیم که واقعا مال کدوم یک از خانواده های رجال این مملکت، اما خب عملا خیلی فرقی با بقیه نداشت.
آزاراش در همین حد بود.
من بیشتر از این رو به یاد نمیارم.
شما هنوز هم دیپلماتیک حرف میزنید.
برای یه وابسته سفارت سابق همه چیز دیپلماتیکه.
بسیار خوب، خوشحال شدم از مصاحبت
شما. من هم همینطور. با اجازتون من برم به پیاده رویم برسم.
آراستی شما گفتین تمام این 10 روز توی شهرک بودین؟
کاملا، لازم باشه شاهد هم دارم.
به سلامت.
شهربانی رشت، پزشکی قانونی، همان روز.
به جان تو یارو یه جوری داشت نگاه
میکرد دیوانه. خب واسه چی بنده خدا رو اینجوری هول کردی؟
تقصیر خودش بود دکتر جان، به من ربطی نداشت.
خدا وکیلی وقتی دیدمت خیلی خوشخوشانم شد جلوه.
زنده باشی.
این معرفت تو نمیگی ما یه رفیقی هم داری؟ نمیگی رفیق قدیمیت اینجا تو زیر زمین پزشکی قانونی رشت دلش پوسید؟
الا ای دکتر دارای احکام، مبادا آن دلت تنگ از دل بنده، اینم قافیش. بابا گرفتار بودم. خب
طبع شعرت نم کشیده.
مال هوای اینجا نیست، مال اداره آگاهی مرکزه. خلاصه این که از ما شاکی نباش دکتر دهستانی عزیزم.
کی میتونه از تو ناراحت بشه؟ خبرتو تو روزنامه ها خوندم. کارگاه جلال آریا دامفکن قاتلان.
دامفکن؟ این که چیزی شبیه بمبفکنه.
ترکیب ابداعی خودمه. بفرما، اینجا میتونیم راحت حرف بزنیم.
من و تو کلن اشتباه رفتیم صادق. نه تو باید پزشکی میخوندی، نه من میرفتم دانشکده افسری. جفتم باید میزدیم به ادبیات.
حالا گیرم من عشق پزشکی بودم. تو که سابقه تو ترک تحصیل خوب بود، تو چرا نرفتی؟ به جای دانشکده افسری میرفتی ادبیات میخوندی.
چه میدونم، نشد دیگه. اون سالا اصلا به عشق کارگاه‌بازی شما رو ول کردم.
یادش بخیر، دکتر طبیب چقدر برات قصه تعریف کرد که منصرفت.
خدا رحمتش کنه.
خب آقای جلال‌خان، اینجا فقط برای خاطر بازی که نیومدی.
یعنی اینقدر معرفت ندارم؟ نه
جنستو میشناسم، تو کار نداشته باشی نمیای.
خیلی خوب زدی پیگیر ماجرای جسد سوختم.
داستان داره.
چطور؟
طرف ظاهرا مهمه، چون یه بابایی از مرکز اومده بود پیش، اطلاعات میخواست، میگو بس کمیته مشترکه، ولی حکم نداشت، بعد حرف زد برم سنگلابش کردم.
یه دنده دیگه.
از اینا خوشم نمیاد. گرد تو خاک کرد که شما درست کار نمیکنین، امکانات ندارید، من میخوام جسد بره تهران. گفتم خب بره. پرونده رو گذاشتم رو جنازه و یه فاتحه نثارش کردم و خلاص.
همین؟ یعنی تو اصلا جسد رو معاینه هم نکردی؟
بچه شدی؟
خب
به جمالت. طرف مرده، حسابی سوخته، اما یه چیزایی رو میشه فهمید. بین 50 تا 60 سال، جسه متوسطی داره، رنگ چشاش سبز، گروه خونی او منفی، یه گردنبند پلاتین داشته که دزدیده نشده، دست و پای جسدم بریدن.
این همه اطلاعات؟
این یارو سربانه که اومده بود میخواست هویت جسد شناسایی بشه، با اطلاعاتی یه بابایی به اسم صابری تطبیق داشت، اما نمیشه با قطعیت گفت. سربانم گفت باید بفرستی مرکز.
تو چیا به سربانه گفتی؟
رفیق قدیمی ما داره میاد سر اصل.
مسخره نشو دیگه.
بهتره بپرسی چیا بهش نگفتی. وقتی آقای دکتر دهستانی از یکی خوشش نیاد یا عیانا لج کنه با کسی، اطلاعاتشو به راحتی در اختیار نمیذاره. طرف گرد و خاک کردم، به خودم گفتم خب حالا که اینجوریه برو تا برسی تهرون، اقلش دو روز دیگه اینایی که من الان میدونم و بتونی بفهمی.
دمت گرم خیلی آقایی.
ولی به شما مفتی قرار نیست چیزی بگم، یه ماهی سفید با اشبل میگیرم بهت میگم.
بابا مهمون من، تو بگو چی بهش نگفتی؟
ببینیم بابا، هر چی بوده خیلی وقت کشته شده، بافتای بدن نشون میده لااقل 10 روز مرده.
کوتاه بیا
جان تو، بعدم اگه از من میپرسی دست و پاشو بعد مرگ بریدن، حتی شاید بشه گفت چند روز بعد از مرگ.
یعنی چی؟
معنیشو تو بگو، من چیزی رو که حس میزنم از نظر پزشکی میگم. باقی مونده یه دندونهای برش معلومه که یه بافت مرده رو بریدن، حتی شاید سوختنش هم مال بعد بوده.
اینو دیگه از کجا فهمیدی؟
این یکی رو حس زدم فقط. همینجوری تو بگو شم پزشکی قانونی شهربانی.
عجب. خیلی خوب، من برم صادق، دمت گرم.
هرچی خواستی شنیدی، حالا دیگه من برم.
تو الان منو 2 روز از این یارو اکبری انداختی جلو، باید از این فرصت استفاده کنم یا نه؟
بی معرفت، همه چی رو بهت گفتم، تو نمیخوای بگی کلن این وسط چی کاره ای؟ این جسد به تو چه ربطی داره؟
بعدن میگم همشو، بعدن میبینم ات.
پس ماهی سفید مان.
باشه باشه.
گلستان سعدی شیرازی. به انتخاب و روایت دکتر اسماعیل آذر.
به نام خدای مهربان. سلام می‌کنم به شما شنوندگان عزیز و ارجمند. قرار است مجموع سخنهای پیرامون قصه های گلستان سعدی، حکایت های گلستان سعدی با شما داشته باشیم. خدایا به امید تو، خدایا در پناه تو. اما حکایتی دیگر از گلستان سعدی، باب نخست. ملکزاده گنج فراوان از پدر میراث یافت، دست کرم برگشاد و داد سخاوت بداد و نعمت بی دریغ بر سپاه و رعیت بریخ. آره، پادشاهزاده ای بعد از مرگ پدرش همه رو به نان و نوارستون، به همه سخاوت کرد، همه رو خوش دل و خوشنود کرد. نیاساید مشام از طبله عود، بر آتش نه که چون انبر ببوید. تو اون جعبه که مشت توشه، هرچی بود بو بکنی، هرچی بو بکشی، بوی عطر نمیاد. باید عود را، انبر را بر آتش بگذاری تا بوی عطرش بلند شه. نیاساید مشام از طبله عود، بر آتش نه که چون انبر ببوید. بزرگی بایدت بخشندگی کن، که دانه تا نیفشانی نروید. یکی از جلسای بی تدبیر نصیحتش آغاز کرد که ملوک پیشین مر این نعمت را به سعی اندوختند و برای مصلحتی نهاده دست از این حرکت کوتاه کن که واقعه ها در پیش است، یعنی جنگ ها و دشمنان از پس. نباید که وقت حاجت فرومانی، اگر گنجی کنی بر عامیان بخش، رسد هرکت خدایی را برنجی. اگر تو این گنج رو به همه بخوای بدی، به هر کسی ونزی یه دانه برنج میرسه. چرا نست دانی از هر یک جوی سیم، که گرد آید تو را هر وقت گنجی. چرا ازشون ونزی یه جوی چیزی نمیگیری که انبارها مال و منال برای تو درست بشه. ملک روی از این سخن به هم آورد و مرو را زجر فرمود، یعنی اذیتش کرد، با دفرهش داد، جزاش داد. فرمود و گفت: مرا خداوند تعالی مالک این مملکت گردانیده است تا بخورم و ببخشم، نه پاسبان که نگاه دارم. قارون هلاک شد که 40 خانه گنج داشت، نوشیروان نمرد که نام نکو گذاشت.
مثل آب وقتی تشنه‌ای، مثل رؤیا وقتی راکدی، مثل خاطره وقتی تنهایی، مثل عشق وقتی منتظری، مثل شیپور وقتی خوابی، مثل هیجان برای قلبت، مثل صحنه برای بازی یا زندگی.
قصه، سرگرمی، شوخی، جدی، شادی، اندوه، تجربه، نمایش.
تنها صداست که می‌ماند. رادیو نمایش.